به نام خداوند بزرگ و مهربان سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو کنار شما ایم به مدت 2 ساعت و امیدوارم که شما هم در این مجال و فرصت شنونده ما باشید، همراهی بکنید ما رو و میخواییم راجع به یکی از آفتهای تولید دانش در کشورمون صحبت کنیم. امیرحسین سید آقایی سلام.
سلام آقای شریفی، سلام میکنم به همه شنوندگان محترم، امیدوارم که حالشون خوب باشه. من با 2 بخش پیامکی در خدمت شما هستم که مردم محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو به
خیلی متشکر. شعبه دارو بیان سلام.
برهان خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما آقای حسین شریفی نازنین، مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشه.
متشکرم و ممنونم. باشید با ما، قدم خواهیم زد در خیابان فرصت. پایان نامه، مقاله های ISI، تبدیل کتاب به پایان نامه، استخراج مقاله از پایان نامه، اینها سرفصل هایی هستند که با قدم زدن توی دانشگاه های ما احتمالاً باهاش مواجه میشید و مقابل روی شما قرار میگیرن. اینها برخی هاشون به گلوگاه تألیف و تحقیق ما کشیده میشن و بعضی ها هم به سرشاخه های تألیف و تحقیق. اگر مسیرتون احیاناً به میدان انقلاب تهران بیفته قطعاً فکر میکنید که به جاده ابریشم تألیف قدم گذاشتید، خیابونی که اگر 20 دقیقه توی اون حد فاصله سردر دانشگاه اون 5 تومانی بزرگه تا خود میدون قدم بزنید و حرکت بکنید و یه کارت بانکی پرپول هم داشته باشید، قطعاً نیازی ندارید که خیلی اذیت بشین. هر چیزی که بخواین توی حوزه تألیف و تحقیق براتون پیدا میشه، مهیاست، آماده است و اصلا مغازه هایی وجود داره که همچنان پر از فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه های مطرح ایرانه که به دلیل بیکاری به کار توی این مرکز ها روی آوردن، نویسنده شدن، می نویسن، پول می گیرن تا سایرین هم به جمع فارغ التحصیلان بیکار کشور بپیوندن. چند می گیری بنویسی؟ چند می گیری بنویسی؟
من یه عالمه خودم درس میخونم، قبول میشم میرم شهرستان، ولی یه نفر خیلی راحت پول میده، مدرک دکتراش هم میگیره.
به نظرم حق خوریه دیگه، یه دستم میان 4 سال درس میخونم، زحمت میکشم، مدرک میگیرم، ولی خب یه دیدم هستن که با خریدن مدرک اون کاری که اون بنده خود 4 سال کرده رو انجام میدن.
به اعتقاد من دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی باید به موضوع بیشتر ورود پیدا بکنن و در واقع همکاری و همراهی بیشتری رو با دستگاه آموزش عالی داشته باشن.
از دادستانی محترم و نیروی انتظامی انتظار داریم منتظر این نباشن که وزارت علوم یا وزارت بهداشت اون جایی که اسم بردم اونها شاکی بشن. خود دادستان به عنوان مدعی العموم برای دفاع از حیثیت علمی کشور انتظار داریم که وارد کار بشه و با اینها برخورد کنه. نیروی انتظامی هم هر جا در فضای اجازی دید یا در فضای حقیقی چون این تبلیغاتی هست نسبت هم به جمع‌آوری اونها، شناسایی اونها و معرفی به قوه قضاییه اقدام کنه.
هر از چنگای مصری آدما میان که مثلا میگن آقا میخوان مبارزه کنن، این کارو قطع کنن، ولی در حد حرف، در حد 2-3 روز کسی نیست، ولی بعد 2-3 روز باز همه این مسائل اتفاق میفته و باز میاد.
آقای دکتر رضا روستا آزاد، رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی این دانشگاه، سلام میکنم بهتون. خیلی خیلی خوش آمدید به خیابان فرصت.
علیکم السلام. بنده هم توفیق دارم خدمت عزیزان مخاطب برنامه شما و حضرت عالی و مهمان محترم برنامه باشم و خدا رو شاکرم، امیدوارم تو این ساعتی که خدمت شما هستم صحبت های خوبی رده بدارم
انشالله. آقای دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین بسیج اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین تهران، به شما هم سلام میکنم. خیلی خوش اومدید به خیابان فرصت.
سلام علیکم. منم عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم. انشالله امیدوارم بتونیم یک گره ذهنی از مردم باز کنیم انشالله. و روش مطالبه به حق عدالت در حوزه آموزش و پژوهش رو در اذهان روشن کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فقط من جسارتا از شما بپرسم که من ابن الدین حمیدی خطاب کنم شما رو، دکتر حمیدی یا دکتر ابن الدین؟
ابن الدین.
دکتر ابن الدین. خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر روستا آزاد، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. خیلی پدیده جدیدی رو در راجبش صحبت نمی‌کنیم و خیلی متداول، خیلی مرسوم. خیلی خدمت شما عرض بکنم که مسبوق بر سابقه است. من خواهشم اینه که از این منظر ما بیشتر صحبت بکنیم که چرا تموم نمیشه این ماجرا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب مهمی رو جنابالی اشاره میکنید. همونطور که میفرمایید مطلب تازه‌ای نیست، مطلب کهنه‌ای است و تو کشورمون شما میدونید ما یه مشکلی که داریم، مشکل علم نیست، مشکل عمله. خیلی چیزا رو ما میدونیم ولی عمل بهش نمیکنه. در مورد همین مسئله که میفرمایید، ما یه موقع تو شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از شوراهای جانبیش بودم، معاون آموزشی وزارت بهداشت،
معاون سابق
آموزشی وزارت علوم، هر دو حاضر بودن و جالبه ارائه داشتن از اینکه شرکت هایی که تقلب میکنن و این تز و مقاله و نمیدونم پایان نامه های در واقع فیک رو مینویسن، توضیحش توی شهر چطوریه. باورتون میشه؟ مثلا توی منطقه دو چند تا هستن منطقه،
یعنی آمار تا اینقدر جزئی،
تا این همه جزئی. من یهو ناراحت شدم، گفت چون دیگه سابقم هستن دیگه شاید بشه راحت‌تر صحبت کرد. این چیزی که شما میگی میدونی مثل چیه؟ مثل که مریضی رو توی تخت بیمارستان خوابونده باشن، تیم پزشکی بیان فقط آمار بدن که امروز کلیهش افتاد از کار، فردا کبدش میفته، پس فردا قلبش میفته. این برخورد یعنی چی؟ تو الان بایستی اتفاقا خودت که میگی تراکم جلو دانشگاه تهرانه، میدونه انقلابه، اصلا چی کار داره که مثلا توی سعادت آبادم شرکت هست این کارو میکنه یا نه؟ بیرون جلوشو بگیر از دست من. خب ناراحت شد دیگه، معمولا حرف حقو میزنه ناراحت میشن. گفتم این کار یعنی چی؟ تیم پزشکی باید بیاد ریشه در بیماره به خوش کنه، نه اینکه بگه بیماری امروز دو تا از فردا چهار میشه، پس فردا میشه نمیدونم هشت تا از. بعد معاون آموزش وزیر علوم قبلی گفتن خب ما قانون نداریم. گفتم یعنی چی عزیز من؟ اینکه عذر بدتر از گناه شد. اگر تو قانون نداری بر برخورد، خب مجبور لایحه‌شو بنویسی بری دولت تصویب بشه، بره مجلس تصویب نهایی بشه، میشه قانون. اگر تو قانون نداری این خودش عذر بدتر از گناهه. جالب اینجا که تقریبا دو سه ماه بعد قانونش هم تصویب شد ولی باز اتفاقی نیفتاد.
آخه همین من داشتم به این فکر میکردم که این قانون تصویب شد، خیلی هم در واقع گفتن که قانون سفت و سختیه، برخورد شدید میکنند. حتی یادم موقع ابلاغ آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در واقع در حالا همین اعلام ابلاغ قانون دستور تندی داده بودند.
بله هیچ خبر نیفتاد، هیچ جناب شریفی اتفاقی نیفتاد.
بله
ولی بهتون یه چیزی رو عرض کنم، توی تلیه فرمایشتون گفتین که بعضی بیکاران میان دو مرتبه پایان نامه می‌نویسن. من موردی رو خدمت شما بگم که این پایان نامه مقاله رو خود استاد یکی از استادای یکی از دانشگاه می نوشت. یعنی من تو هیئت ممزه یک دانشگاهی بودم، بعد دیدیم که مقاله‌ای که نوشته شده به صورت فیک، دیدیم اصلا کسی دیگه توی ایران نمیتونه مقاله بنویسه
بجز از خود همین
بجز آقای دکتر فلان دانشگاه بهمن. پس اینطور نیست که در واقع بیکارا می نیستن، متاسفانه.
این که من گفتم بیکارها به خاطر اینکه حالا بچه‌ها رفته بودن میدون انقلاب و رفته بودن مراجعه کرده بودن به خیلی از این افراد، به شکل ناشناس باهاشون گپ زده بودن، صحبت کرده بودن. خیلی ها بودن دانشجوی مثلا چه میدونم دانشگاه تهران بودن، دانشگاه علامه بودن و کسایی بودن که حالا مثلا لیسانس گرفته بودن دانشجوی فوق لیسانس بودن، یا فوق لیسانس گرفته بودن دانشجوی دکتری بودن، یا نه کلن فارغ التحصیل بودن و میگفتن که چون ما توی این حوزه مشکل داریم، یعنی در واقع کار نتونستیم پیدا بکنیم، اومدیم سراغ این کار.
حالا اونم من منکر نمیشم. من دو تا مورد دیگر اضافه کنم جناب شریفی که مسئله مهمیه. یکی نکته اول این که از قدیم حتی از قبل از انقلاب یه چیزی معروف بود به نام دکترای قالیچه‌ای. یعنی چی؟ یعنی میگفتن در دانشگاه‌های آمریکا بعضی دانشگاه هستن که شما یه قالیچه براش بفرست دکتراتو میفرسته، که گندش یه بار در اومد دانشگاه هاوایی همه کی بود که بعد از انقلاب خیلی اومدن و مدرکشو گرفتن، قالیشو میگیره مدرک دکترا میفرسه. تجربه هاییست که من خودم دارم. نکته بعدی، من زمانی که رئیس دانشگاه بودم یه تجربه جالبی داشتم. یکی از دانشجویان من رفت کانادا و ادامه تحصیل دکتراشم بگیره و گرفت. بعد از چند سال دیدمش، گفتم چی کار میکنی؟ گفت دکترای اوله گرفتم، دارم دکترای دومو میگیرم. گفتم یعنی چی دکترای دو؟ این دیگه چه سیغه‌ایه؟ گفت اینجا مرسوم عربا خیلی پول دارن، حوصله درس خوندن هم ندارن ولی پول دارن، میان اینجا یه پولی میدن کسی که دکترا گرفته یه دکترا دیگه بگیره به اسم اون عرب، به اسم اون در واقع دانشجو دیگه.
بله.
یکی دیده حتی در جایی مثل فلان دانشگاه معتبر کانادایی طرف داره دکترای قلابی میگیره برای فلان کس، ولی بدونید که خود دانشگاه هم از این قضیه مطلعه. یعنی اون پولی که به این دانشجو دادن یه قدری هم به دانشگاه دادن، چون دانشگاه که نمیتونه نفهمه که این دکتر قلابی، این آقا این کاره نیست، ولی کاری که میکنه اونم چشمش هم میزنه میگه به من چه، من یه پولی میگیرم به درک، این یارو دکترا میگیره میره کشور خودش اگر هر کاری بخواد بکنه بز بکنه، به من چه ربطی داره؟
توی کشور خودشه.
کشور خودش. توی مقاله گفتنی زیاد است کلا.
که حالا برمیگردیم صحبت بله. میکنیم در موردش. آقای محمد هادی فضلعلی، کارشناس حقوق قضایی و رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر، به شما سلام میکنم.
بنده سلام عرض میکنم.
ارادت
من. حضرت عالی و مهمان محترم برنامه و همینطور شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رحیم پیلوار، استاد یار دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی این دانشگاه و متخصص حوزه مالکیت فکری، به شما هم سلام میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرانقدرتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر ابن الدین، صحبت های شما رو بشنویم، بحث رو با شما هم آغاز بکنیم و بگذارید از این مدخل ورود بکنیم که خب آقای دکتر استادزاد گفتن یه زمانی ما مشکل قانون داشتیم و نمیتونستیم این کار رو بکنیم، ولی الان دیگه قانونش هم داریم، ولی بازم میبینیم خیلی اتفاق قابل توجهی نمیفته.
بله، من تو ابتدا میخوام یه جمله عرض کنم و اون این که خب بسیاری از اساتید و دانشجویان خوب و مؤمن و باسواد ما هستن که اصلاً به این مشکل آلوده نیستن. ما الان تو این جلسه دو ساعته بناست که آفات این موضوع رو کنکاش کنیم و تلاش کنیم یک راه حل منطقی رو به ذهن شنونده ها متبادر کنیم، اما این نباید این مفهوم رو ایجاد کنه که آقا از اساس این نظام دچار مشکله و هر کسی که صادقانه و هوشیارانه و آگاهانه اومده مدرک گرفته، لیسانس و لیسانس دکترا، این هم تو این پازل آسیب ها جا میگیره. اما وارد بحث بشیم، من فکر میکنم که این مشکل رو ما میتونیم تو سه حوزه بررسی کنیم. به نظر من جدی ترین عاملی که به وجود آورنده این معضل هست، یعنی فروش اسناد و مدارک علمی کشور مشکل ساختاریه. ببینید ما دو تا از نهادهای اصلی کشورمون به ویژه در شرایط کنونی دچار کارکردهای ناقص هستن. یکی ساختار آموزش و تربیت و به ویژه نظام آموزش عالی کشور، یکی هم ساختار اقتصادی. این دوتا زمینه ساز اصلی بروز این مشکل هستن. آقای دکتر روستا آزاد اشاره خوبی داشتن، این مشکل جهانیه، منتها اونجا هم با همین مدل میشه اینا رو تحلیل کرد. من فکر میکنم که وقتی که حجم بیرویه ورودی دانشجو به دانشگاه‌های ما اونقدر زیاده، به دلیل گرایش به مدرک، به دلیل اینکه مدرک پول تولید میکنه، به دلیل اینکه مدرک اعتبار اجتماعی تولید میکنه، ما این فضای افسار گسیخته ورود دانشجو به دانشگاه‌ها خودش آفتزاست. ببینید من یه مثال بزنم خدمت شما. مثلا فرض کنید که کارشناس حسابداری، ما توی این مملکت چند تا کارشناس حسابداری نیاز داریم؟ آیا قابل محاسبه نیست؟ تعداد شرکت‌های خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی که حسابدار میخوان قابل شمارشه با یه ضریبی از خطا.
بله.
تعداد فارغ التحصیل ها اینو میشه حساب کرد که همیشه یه تعداد حسابدار مورد نیاز کشور آموزش ببینن، فارغ التحصیل بشن، به کارگیری بشن، 25 سال 30 سال خدمت کنن، از نظام خارج شن. اما اگر ما حساب کتاب نداشته باشیم، در مورد بقیه رشته هم همینطور، اینو نداشته باشیم، بی رویه تولید کنیم، اصلا بنابر قواعد اقتصادی وقتی عرضه زیاد میشه تقاضا کاهش پیدا میکنه، عرضه موارد خاصی جذب بازار میشه، اونایی که قدرت فساد پذیریشون بیشتره جذب بازار میشن، حسابداری که بتونه خوب تراز علکی درست کنه وارد شرکت های خلافکار میشه. ببینید نظام آموزش تربیت کشور برای تربیت حسابداری اگر سنجیده وارد نشه عرضه زیادی خواهد داشت و این عرضه بازار رو خراب میکنه. وقتی پول ملاک ارزش گذاری باشه، همین آدم حسابدار، حالا من جسارت نمی کنم خدمت حسابدارای عزیزمون، مثال دارم میزنم، همین حسابدار وقتی دو تا چهار تا بکنه که من میتونم این کاری که بلدم انجام بدم، مثلا روزنامه نویسی کنم، تراز آزمایشی بگیرم، دفتر معین درست کنم، این 4-5 تا کار حسابداری رو بلدم، خب برم یه مدرکم بخرم دیگه. وقتی مدرک بخرم، حقوق من از 2000 میشه 3000، از مایی آتومن میشه مایی بتومن. وقتی این روش در جذب دانشجو وجود داره، ساختار نظام آموزشی مدشار مشکله تو بحث تعداد این فضا رو ایجاد میکنه. تو ساختارهای آموزشی ما مدرک گرایی، نمره گرایی و این که مدرک پول تولید میکنه، این آفت جدیه. علم برای علم تولید نمیشه، علم برای نفع رسوندن به جامعه، به مردم تولید نمیشه، برای پول در آوردن تولید میشه، این آسیبزاست. بخش دوم به نظرم بخش نگرشیه، بخش تمایلیه، این که آدم ها احساس میکنن با گرفتن مدرک موقعیت اجتماعی بالاتر پیدا میکنن، پوز اجتماعی بیشتری پیدا میکنن. دختر خانومیه اومده لیسانس بگیره که اگر خواستگار اومد بگن این لیسانسه، بگن این فوق لیسانسه، این دکتره، خواستگار بهتری بیاد سراغش. پسریه دنبال اینه که پوز اجتماعی پیدا کنه. این جایگاه جایگاه آسیب رسانیه، این نوع نگرش آسیب رسانه. من این بخش رو اسمش میذارم بخش فرهنگی. بخش سوم هم بخش نگرش های فردیه، یعنی بینش های فردی آدم هست. لذا من مشکل رو در سه حوزه دسته‌بندی میکنم: حوزه ساختاری، حوزه فرهنگی و حوزه فردی. حالا باید با این چی کار کرد؟ حالا سوال بعدی این است که باید با این چی کار کرد که این قضیه حل بشه؟ حل مشکلات ساختاری قاعدتا باید قانونمند بشه. به درستی فرمودن سال 96 قانون مبارزه با این قضیه، یعنی خرید و فروش اسناد و مدارک علمی تصویب شد. یک سال و نیم موند، دولت وقت این رو اجرا نکرد.
چه سالی؟
96.
96 دولت وقت که تقریبا همین دولت مستقر،
همین دولت اون موقع دولت اولشون بود، اجرا نکرد، موند. وزارت علوم هم تو این زمینه وارد نشد. معاون محترم حقوقی اون زمان گفتن ما قراره بررسی کنیم. قراره بررسی کنیم مشکل چی بود؟ بایستی با قوه قضاییه هماهنگ می‌شدن، با دادستانی هماهنگ می‌شدن، با نیروی انتظامی هماهنگ می‌شدن، با اماکن هماهنگ می‌شدن. این هماهنگی‌ها یک سال و نیم طول کشید. بعد انجام شد. یک مورد سال 98 همین موقع های پارسال یه هجومی برده شد، 15 تا بله 15 تا از این مؤسسات بسته شد. دوباره چند ماه بعد 15 تا دیگه اینا رو باشون برخورد کردن. الان امشب من میخواستم بیام توی اینترنت جستجو کردم خرید و فروش مدرک، دیدم تا دلتون بخواد سایت وجود داره، نوشته آقا هر مدرکی بخوای تو هر مقطعی بخوای یک ماه بهتون میدیم. قیمت گذاشته
یک ماه.
قیمت هم گذاشته، میگه آقا دکترا تو حوزه علوم انسانی 80 تا 85 میلیون تومان، فوق لیسانس 60 میلیون تومان. اگر مدرک به اصطلاح معادل بخوای 5 میلیون تومان، مدرک حالا اسم نمیارم دانشگاه فلان رو بخوای اینقدر. دانشگاه فلان
میشه اسم دانشگاه رو بگین؟
بله، دانشگاه آزاد. تو اکثر استانهای کشور، شیراز، اصفهان، کوگیلویه، اینا که یادمه، تبریز نام برده. از کدوم دانشگاه میخواید؟ اسم دانشگاه هم برده، شماره تلفن داده، سایت معرفی کرده. خب این چه وضعیه؟ یعنی من خودم جا خوردم که عجب فضاییه. هر کسی هر کاری بخواد میتونه بکنه. حالا کارت سربازی میدیم، نمیدونم گواهی نامه تمدید میکنیم، نمیدونم سند جابجا میکنیم. مدرکی که میدیم، مدرکی که میدیم ترجمهش میکنیم، استعلامش هم میگیریم میدیم بهتون. تو دانشگاه خارجی هم براتون اکسپت میگیریم که برید اونجا ادامه تحصیل بدید. یعنی دیگه طرف چی میخواد؟ پولو بذاره زمین یه ما دیگه مدرکیشو بگیره.
پول داشته باش دیگه.
هر کاری این فضا خواهد. این فضا بایستی یه برخورد اساسی روش بشه. یعنی اینجوری با حرف زدن برنامه دو ساعته رادیو گفتگو مشکل حل نمیشه.
حالا ما هم دنبال حلش نیستیم، فقط دنبال اینیم که گوش ها تیز بشه نسبت بله. بهش، که امیدوارم گوشی تیز بشه. آقای فضلعلی شما چقدر با این مسئله و پرونده های از این دست مواجه میشین؟
عرض کنم به حضورتون که بنده خودم که پرونده مشخصی رو حقیقتا تا امروز برخورد نکردم. آقای دکتر فرمودن که ظاهرا در دو مقطع طرحی اجرا شده و دو تا 15 مورد مؤسسه بسته شدن. از اینکه سرنوشت اون پرونده ها چی شده بنده شخصا اطلاعی ندارم، ولی به هر حال حتما رسیدگی شده. آنچه مهمه این است که در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هم برخوردهای انتظامی و انضباطی پیش بینی شده از منظر حقوقی و هم برخورد قضایی. مسلما اگر ضابطین قضایی یعنی نیروی انتظامی و همینطور بازرسان خاصی که در اجرای این قانون از طرف وزارت علوم و وزارت بهداشت معرفی شدن به دادستانی به عنوان ضابط خاص قضایی که هم شناسایی بکنن هم معرفی بکنن اشخاصی رو که در این زمینه فعالیت حرفه‌ای دارن، اگر اینها موردی رو گزارش بدن خب قطعا مراجع قضایی هم برخورد قضایی لازم رو خواهند کرد.
خیلی متشکر آقای پیلوار
جانم.
آقای دکتر، صحبت آقای دکتر استادزاد، صحبت آقای دکتر ابن‌الدین و صحبت آقای فضلعلی رو شنیدین، دیدگاه شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز. خب بحث مهمیه. ریشه اصلی بحثم فرهنگیه، همینطور که مهمانانم فرمودن در دنیا هم همینطور بوده. یعنی ما تاریخ مالکیت فکری رو که مرور میکنیم در گذشته ها مثلا تا 200-300 سال پیش این دیدگاه وجود نداشته که ما باید از آثار علمی حمایت قضایی انجام بدیم. به عنوان مثال حکومت ها ورود نمی کردن، خود پدید آورندگان هم احساس می کردن این یه الهامی از جانب خداوند بوده یا نیروی برتری بوده و باید علم رو توسعه پراکند به اصطلاح. هر کسی به علمی رسید وظیفه داره اون رو منتشر بکنه. بنابراین عدم حمایت از مالکیت فکری در گذشته قاعده بوده، اما در اثر تحولات اجتماعی اقتصادی و علمی که ایجاد شد حمایت از مالکیت فکری شکل گرفت. بنابراین باید این فرهنگ حمایت در جامعه جا بیفته. حالا وظیفه دانشگاه و حقوقدانها و اینها این هستش که هر کسی در هر حوزه‌ای هست حمایت از مالکیت فکری رو ترغیب کنه. چرا؟ به خاطر فوایدی که حالا در کتاب ها و اینها می نویسن و اون چیزی هم که الان در اسناد که بالادستی کشور مطرح هست بحث تحقق اقتصاد دانش بنیان هست، یعنی اقتصادی که مبتنی بر دانش باشه. ضمانت اجرای تحقق این اقتصاد هم حمایت از مالکیت فکری هست، یعنی این فرهنگ ابتدا در جامعه جا بیفته که ما باید به آثار پدید اومده توسط دیگران احترام بگذاریم و حق نداریم اونها رو به اسم خودمون منتشر کنیم یا از دیگران کمک بگیریم برای اینکه اثر دیگری رو به اسم خودمون منتشر بکنیم. حالا قوانین، ما خوشبختانه از قدیم الایام قوانینی داشتیم در حمایت از مالکیت فکری. جالب این هستش که حمایت از مالکیت فکری در ایران به همون اوایل مشروطه برمیگرده، یعنی از همون اولی که ما قانونگذاری رو شروع کردیم قوانینی در حوزه حمایت از مالکیت فکری داشتیم. حالا در خصوص مالکیت سنتی که قوانین داشتیم، در خصوص مالکیت ادبی و هنری که به بحث ما بیشتر الان مربوط میشه، ما هم در اولین قانون آیین دادرسی که موسوم به اصول محاکمات حقوقی بوده موادی داشتیم که اشاره مستقیم به حمایت از مالکیت فکری داشته. بعد در قانون مجازات عمومی ماده‌ای داشتیم. تا در سال 1348 ما یک قانون بسیار خوب داریم به نام قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان. و جالب اینه که این قانون حمایت‌های بسیار خوبی از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری و علمی میکنه و مانع از این میشه که کسی اثر دیگری رو به اسم خودش منتشر بکنه ولو با رضایت فرد پدید آورنده. و جالب اینه که ضمانت اجرای شدیدی هم داره، یعنی از 6 ماه تا 3 سال زندان داره. خب متاسفانه در اثر تحولاتی که در جامعه ما اتفاق افتاد، بحث مدعی‌گرایی صورت گرفت، این نیازهای کاذبی که مهمانان عزیز فرمودن، این قانون به اضافه حالا یه سری مسائل فقهی که مطرح شد، این قانون متروک شد، تا حدی به محاق رفت. ولی الحمدلله از حدود 1370 به بعد دوباره این قانون مورد توجه قرار گرفت تا منجر به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شد. یعنی ما قبل از این قانون، قانون بسیار خوبی هم داشتیم برای حمایت از مالکیت ادبی هنری و علمی و این قانون هم الزام آور بوده از همون سال 1348 و حتی اگر این قانون جدید هم تصویب نمی شد محاکم ما می تونستن به استناد اون قانون با این مسئله برخورد بکنن. اما اینکه واقعا چرا ما اراده جدی نداریم که با این مسئله برخورد بکنیم، همین مسائلی هستش که مهمانان عزیز هم اشاره فرمودن. حالا من همین مقدار اکتفا میکنم، باز اگه صحبتی بود در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر روستازاد.
خواهش میکنم.
برگردیم خدمت شما و ببینید انگار یه دردیه که همه میدونن،
بله.
حتی درمانش هم بلدن،
بله.
ولی این که چرا کسی نمیره سراغ جراحی سوال بزرگیه.
ببینید مطلب همونطوری که عزیزان گفتن یه مطلب خیلی فرهنگی اجتماعی خیلی عمیقیه. من یه سوالی از حضرت عالی و دیگر دوستان میکنم، آیا این جامعه قصد رفتن داره یا نه؟ قصد داره به سمت کمال حرکت کنه یا نه؟ کسی که میخواد به سمت کمال حرکت کنه و هزینه‌شم بده، آیا ملت ما در مجموع نمیخوام بگه خب قشرهایی هستن که واقعا اینطوره، آیا در مجموع قشرهای ملت ما میخوان به سمت کمال حرکت کنن یا نمیخوان، و اگر میخوان که میخوان بایدن بخوان آیا حاضرن هزینه‌شو بدن یا نه؟
اگه این هزینه رو به زحمه شما باید مردم بدن یا نه ما باید از جای دیگری مطالبه بکنیم؟
هر کسی باید قسم خودش از هزینه بده.